بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني غير المستقلات العقليه. تمهيد. سبق ان قلنا ان المراد من غير المستقلات العقليه هو ما لم يستقل العقل به وحده في الوصول الى النتيجه، بل يستعين بحكم شرعي في احدى مقدمتي القياس وهي الصغرى، المقدمه الاخرى وهي الكبرى، الحكم العقلي الذي هو عباره عن حكم العقل بالملازمه، بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر تا آخر. عرض می شود بر این که در اوائل مبحث ملازمات عقلیه، بعد از این که دو مطلب را به عنوان مقدمه ذکر فرمودن، اونجا فرمودن که ما در بخش ملازمات عقلیه در دو باب بحث میکنیم. باب اول در رابطه با مستقلات عقلیه بود که تا اینجا مباحث این باب به تفصیل بیان شد. ملاحظه فرمودید که اجمالاً در این باب چهار مرحله از بحث وجود داشت که مرحله اول و دوم و سوم مربوط می شد به همین بخش ملازمات عقلیه، در اینجا عنوان شد. البته به حسب ظاهر سه تا باب و سه تا مبحث پیدا شد، وگرنه در پایان ملاحظه کردیم که تمام این سه مبحث به یک مبحث برمیگرده، ولذا متقدمین یک بحث بیشتر عنوان نمی کردن. به هر حال این سه مرحله تبیین شد. نتیجه را در این سه مرحله اونطوری که می‌خواستیم بگیریم گرفتیم، و اون این بود که عقل ما حسن و قبح اشیا و افعال را ادراک می‌کند و ما بین این حکم عقلی با حکم شارع مقدس ملازمه هم هست. این بحث تمام. مرحله چهارمش هم که مربوط میشد به مباحث حجت، انشاءالله در جلد دوم از این کتاب اصول فقه اونجا خواهد آمد و جزء سوم. اما باب دوم از این دو باب مبحث ملازمات عقلیه مربوط می شود به باب غیر مستقلات عقلیه. قبل از هر چیزی غیر مستقلات عقلیه را برای شما معنا می کنیم، و اون این که غیر مستقلات عقلیه عبارتند از اموری که حاکم علل اطلاق در آنها عقل نیست و عقل انسان به تنهایی به نتیجه نمی رسد. به عبارت دیگر این چنین نیست که هم صغرا را عقل انسان حکم بکند و هم کبرای کلی را عقل انسان حکم بکند، و نتیجه را هم همون عقل خودش بگیرد، این چنین نیست، بلکه در بخش غیر مستقلات عقلیه همیشه و همواره این گونه است که سقرای این استدلال را عقل ما از شارع مقدس کمک میگیرد و به استعانت شرع این سقرا را درست میکند و تشکیل میدهد و بعد کبرای کلی را که همون حکم به ملازمه باشد خود عقل این رو ترتیب میدهد. دیگه در تشکیل کبرا و ساختن کبرا احتیاجی به استعانت از شارع نیست. بعد هم که صغرا و کبرا هر دو تشکیل شدن، البته همون عقل نتیجه را که حکم به لازم باشد این نتیجه را میگیرد، این استنتاج رو داره. به عنوان مثال فرض بفرمایید که شرع مقدس فرموده است که از صلات و واجبه، صلات ذل مقدمه است، کأنه به عبارت دیگر فرموده ذل مقدمه بر شما واجب است، این صغرا. وقتی که شرع مقدس این مطلب رو فرمود، عقل ما زمینه براش پیدا میشد به این که حکم بکند به وجود ملازمه ما بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدماتش، چون ذل مقدمه بدون این مقدمات قابل ایجاد نیست عقلن، یا اگر امکان ایجادش باشه شرعن صحیح نیست، فلذا عقل حکم میکند به وجود ملازمه ما بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمات، و بعد از این را به این نتیجه میرسد که پس عند الشارع مقدمات این عمل هم واجب و لازمه، باید ابتدا مقدمات رو هم انجام بدیم تا بتوانیم به اون ذل مقدمه برسیم. در این مثال مقدمه اول استدلال و صغرای استدلال به حکم شرع است، جای بحثش هم در علم اصول نیست بلکه در علم فقه هست که ببینیم شارع مقدس فرموده از صلات و واجبتون یا نه، صوم را بر ما واجب کرده یا نه و امثال و ذلک، ولی کبرای کلی که بحث از ملازمه باشد کاملاً 100% مربوط به مورد بحث ماست. ما در علم اصول در این بخش دوم، جزء دوم، راجع به همین ملازمات عقلیه بحث میکنیم. اونگاه در بخش غیر مستقلات هم مسئله ملازمه عقلیه موارد فراوانی دارد که اهم اون موارد را جناب مظفر در این کتاب میارن و در طی 5 مسئله اینها را برای ما مطرح میکنن، که مسئله اولا پیرامون اجزاء هست، مسئله ثانیه پیرامون بحث از مقدمه واجب هست، مسئله ثالثه پیرامون بحث از ازداد هست، مسئله زد، مسئله رابعه پیرامون مبحث اجتماع امر و نهی است، و مسئله خامسه و آخرین مسئله راجع به مسئله دلالت نهی بر فساد. اما مسئله اولا، اولین مسئله از مسائل 5 گانه باب غیر مستقلات عقلیه مسئله اجزا است. قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشیم، در اینجا لازم است مقدمتاً و به عنوان تمهید سه مطلب را برای شما ذکر بکنیم. مطلب اول بیان معنای کلمه اجزاء هست، به حسب لغت عرب و به حسب اصطلاح اصولیین و فقها. مطلب دوم مربوط است به بیان تعیین محل نزاع در مسئله اجزاء، محل بحث کجاست. مطلب سوم مربوط است به بیان این که آیا مبحث اجزا داخل در مباحث الفاظ است کما علیه المتقدمین، یا داخل در ملازمات عقلیه و مباحث عقلیه است کما علیه جماعتون من المتأخرین. این شد سه مسئله. اما مسئله اول و مطلب اول که بیان معنای این کلمه باشد، می‌فرمایند که کلمه اجزاء از نظر قواعد صرفی مصدر باب افعاله، از باب اجزاء یجزء و اجزاء، و در لغت عرب این کلمه به معنای جانشین شدن و قائم مقام شدن و ما را از امر دیگر بی نیاز کردن. میگیم این عمل جانشین از واقع می شود و بعد از اینکه کشف خلاف هم شد، دیدیم که مثلا واقع را انجام ندادیم، همین عملی که انجام گرفته مجزیست، یعنی ما را بسه، ما را یغنی بی نیاز می کند از انجام عمل دیگر، از انجام واقع. این به حسب معنای لغوی کلمه. و اما به حسب اصطلاح علمای اصول، اجزا عبارت است از آوردن به متعلق امر مولا و به مأمورون به نحوی که این عمل مؤثر باشد در حصول غرض مولا و محصل غرض باشد، و به نتیجه انجام این عمل سبب سقوط امر مولا بشود و حاجتی به اتیان دوباره این عمل نباشه. این معنی کلمه اجزا هست در اصطلاح. عملی رو که انجام دادیم محصل غرض مولا هست و به نتیجه مسقط امر مولا هست و به نتیجه حاجتی به انجام این عمل دوباره، چه به عنوان ادایی در وقت خودش و چه به عنوان قضا در خارج وقت، نیست. همین عمل انجام گرفته کفایت میکن. این مطلب اول. برای بیان این مطلب دوم، یعنی تعیین محل نزاع، دو نکته را مقدمتاً باید توجه داشته باشیم. نکته اول این است: احکام شرعیه چنانچه در اول کتاب هم عرض شد دارای تقسیمات گونه‌گونی هستند. از جمله این تقسیمات آن است که الاحکام علی ثلاثه اقسام، احکام شرعیه در یک تقسیم به سه قسم میشن. قسم اول حکم واقعی اولی اختیاری، قسم دوم حکم واقعی ثانوی یا اضطراری، و قسم سوم حکم ظاهری. اما حکم واقعی اولی، منظور از احکام واقعیه اولیه عبارتن از اون احکامی که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع شده ان و بر عهده مکلفین قرار گرفته ان به ملاحظه ذوات اشیا و ماهیات اشیا با همون عناوین اولیه به اختیاریه ای که برای این اشیا وجود داره، با قطع نظر از هر گونه عنوان ثانوی و عنوان عرضی از قبیل عنوان عسر و یا حرج، عنوان اضطرار و یا اکراه، از تمام این عناوین قطع نظر شده. به لحاظ حالت اختیار این احکام ثابته در مقابل واقعی ثانوی، و همچنین با قطع نظر از عنوان شک و جهل بسیط نسبت به حکم واقعی در مقابل احکام ظاهریه که اونها به لحاظ شک در حالت شک برای انسان ثابت هستن، پس احکام اولیه واقعیه و اختیاریه اون احکامی است که برای ذوات و برای اصل ماهیت طبیعت واجبه، با قطع نظر از این عوارض عناوین اضطراریه و ثانویه و با قطع نظر از حالت شک و جهل مکلف نسبت به واقع. نظیر اکثر احکام شرعیه، شارع فرموده از صلات و واجبه، حکم روی ذات صلات رفته، روی عنوان از صلات هیچ گونه خصوصیتی درش ملاحظه نشده از علم و جهل و اضطرار و غیر اضطرار و اینا. یا الخمر و حرامون، حکم حرمت روی طبیعت و ذات خمر رفته با قطع نظر از هر گونه خصوصیتی که اونها هیچ کدوم مد نظر نیست، نه عناوین ثانویه در اینجا مد نظر هست عنوان اضطرار و اینها، و نه هم حالت علم و جهل و اینها خصوصیتی دارد. خمر حرام است چه بدانیم و چه ندانیم، چه مستر باشیم و چه مستر نباشیم، چه مکره باشیم و چه مکره نباشیم، اینا رو میگن احکام واقعیه اولیه. منظور از احکام واقعیه ثانویه عبارتن از اون احکام شرعیه ای که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع میشوند، تنها و تنها در مواردی که یکی از اون عناوین ثانویه بر افعال مکلفین عارض بشد. در خصوص این موارد این حکم ثابته، تعمیم نداره. مثلا در صورت اضطرار این حکم ثابته، در صورت اکراه این حکم ثابته، در صورت ضرر این حکم ثابته، در صورت عسر و حرج این حکم ثابته است و امثال ذلک عناوین ثانویه. فرض بفرمایید که شارع مقدس در قرآن فرموده و ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر چنانچه در هنگام نماز دسترسی به آب پیدا نکردید و ضرورت و اضطراری براتون پیش آمد به جهتی از جهات که در کتب فقهیه بیان شده، شما مجاز هستید عوض طهارت مائیه یعنی وضو یا غسل به طهارت ترابیه یعنی تیمم اکتفا بکنید. عمل با تیمم هم از شما پذیرفته است. خب لا ریب در این که عند الاختیار و عند تمکن از آب همچه امری از طرف شارع مقدس صادر نمیشد، این مال حالت استراره، لذا خودشم قید کرده اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگه آب نیافتید مستر شدید، فَتَيَمَّمُوا. یا مثلا فرض بفرمایید که شارع فرموده حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، یا اموری را بر ما تحریم فرموده، در خاتمه فرموده است الا مسترتم، اگر مستر شدید دیگه حرمتی در کار نیست. حلیت، جواز، خب این حکم به اباحه و جواز در این موارد مخصوص به صورت استرار و ضرورت، اندل استرار چنین هست، اما اندل اختیار همچین اباحه و جوازی در کار نیست. و منظور از احکام ظاهریه عبارتن از اون سری احکامی که از سوی شارع مقدس جعل و تشریع شده اند، فقط و فقط به ملاحظه جهل انسان نسبت به حکم واقعی، در موارد شک انسان نسبت به حکم واقعی، یعنی در مواردی هم که انسان و مکلف دسترسی به واقع نداره، دستش از حکم واقعی کوتاه هست، متحیر و مردد است که چه بکنم و چه نکنم، برای این موارد هم شرع مقدس فکری کرده، دستورالعمل‌هایی صادر کرده که این دستورالعمل‌ها و این احکام، احکام ظاهری است، وظیفه ظاهری است، فعلا وظیفه ما این است، و تا مادامی که شک و جهل باقی باشد این وظیفه همچنان ثابت و برقراره. هنگامی که شک برداشته شد، جهل برداشته شد، اماره آمد، یقین آمد نسبت به واقع، اون موقع دیگه صحبتی از این حکم ظاهری نیست. نظیر اصل براءت، شارع مقدس فرموده عند شک در واقع، اگر جاهل به واقع هستی و مثلا نمیدونی که شرب توتون حلال است یا حرام، استعمال دخانیات حلال است یا حرام، اینجا براءت جاری بکن، از اصالت البراءت استفاده بکن، بگو انشالله حلال است در ظاهر، اگر حرام بود بیان میخواست، اگر میخواست معاذه بکند، عقاب بکند، بیانی میفرستاد، حیث این که بیانی نرسیده، ما در ظاهر حکم میکنیم به حلیت. یا مثلا استصحاب، یقین سابق داشتیم به وجوب، الان شک داریم که وجوب باقی هست یا نه، فعلا شک است، عدم العلم است، ولی ادله استصحاب میگه به لحاظ اون یقین سابق الانم حکم بکن به این که انشاءالله وجوب باقی و برقراره، انشاءالله حرمت باقی و برقرار است، عملا خود را به منزله کسی قرار بده که یقین به وجوب دارد یا یقین به حرمت دارد و امثال و ذالک. اصول عملیه کلن متضمن بیان یک سلسله احکام ظاهریه هستند که این احکام در ظاهر برای ما ثابته، ممکنه مطابق واقع باشد، ممکنه مطابق واقع نباشند، و مادامی هم هستند تا زمانی ثابتن که ما نسبت حکم واقعی جاهل باشیم. همین که حکم واقعی رو فهمیدیم دیگه جای این احکام ظاهریه نیست. این یه نکته راجع به تقسیم حکم شرعی بر سه قسم. نکته دوم، اون چی که در مقدمه اولا و نکته اولا الان بیان کردیم و حکم را سه قسم کردیم، یه تقسیم اصلی و مادر بود که به طور کلی احکام شرعیه، چه واجبات، چه محرمات، چه اوامر و چه نواهی، چه احکام وضعیه و چه احکام تکلیفیه، کلن حکم شرعی این اقسام رو دارد، لا فرق اون حکم شرعی وضعی باشد یا تکلیفی، تکلیفی هم بود وجوبی باشد یا تحریمی، فرقی بین این موارد نیست. اما در مقدمه ثانیه و در نکته دوم میگیم که امری که از مولا صادر میشود، خصوص اوامر، یا این امر یک امر واقعی است و یا یک امر ظاهری، شعبه از همون تقسیم کلی است. امر واقعی هم یا امر واقعی اولی و اختیاری است یا امر واقعی ثانوی و اضطراری است. باز شد سه نوع: امر واقعی اولی و اختیاری، امر واقعی ثانوی و اضطراری، و امر ظاهری. منظور از امر واقعی اولی و اختیاری عبارت است از اون اوامری که روی ذات اشیا و روی ماهیت افعال و اشیا با همون عناوین اولیهشون بار شده، حکم را روی ذات برده، نظیر امر اقیم الصلاة. امر اقیمو رفته روی ذات صلاة، قطع نظر از اینکه اضطراری باشد یا نباشد، قطع نظر از اینکه علم داشته باشیم به حکم یا شک داشته باشیم در حکم. اینا رو میگن اوامر اولیه واقعیه و اختیاریه. منظور از امر واقعی ثانوی و اضطراری عبارت است از اون اوامری که روی اشیا و افعال بار می شوند اما به عناوین ثانویهشون، نه به عنوان اولی، نظیر همون امر به تیمم که صریحاً در قرآن فرموده و این لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، اگر آب پیدا نکردید با صعید پاک، خاک پاک یا زمین پاک تیمم بکنید. این امر امر اضطراری است. عند الاضطرار این امر میاد، عند الاختیار چنین امری نیست. و منظور از اوامر ظاهریه عبارتن از اون اوامری که برای اشیا و موضوعات ثابتن به لحاظ حالت شک، عند شک چنین حکمی ثابته، اما عند العلم یا عند الظن المعتبر همچه حکمی ثابت نیست. مثل امر استصحابی، شارع به ما امر کرده است به این که اگر یک ساعت پیش مثلا یقین داشتی به این که وضو داری، همکنون شک داری که وضویت باقی است یا نه، مأمور هستی در ظاهر که استصحاب بکنی، یعنی حکم بکنی به بقای وضو، بگید که انشاءالله وضو ما باقی است و با همین وضو استصحابی مجوز درست میکنی برای خودت جهت ورود در نماز. خب این امر استصحابی یک امر ظاهری است، یک وظیفه ظاهری است، مادامی است که شما جهل به واقع داشته باشید، به جهل بسید، شک در واقع داشته باشید، همین که واقع را علمن او ظنن شناختیم دیگه جای استصحاب نیست، جای جریان اصول عملیه دیگر از قبیل اصل براءت، اصل تخییر و امثال و ذالک نیست. این هم مقدمه دوم. با حفظ این دو مقدمه در رابطه با تعیین نزاع این چنین میگیم: تردیدی نیست در این که اگر چنانچه مکلف مأمور به را به همون شکلی که مطلوب مولاست و مولا ازش خواسته با تمام اجزا و شرایط، اما از شرایط شرعیه از قبیل وضو، از قبیل استقبال الی القبله و امثال اینها، و یا شرایط عقلیه از قبیل قصد امتثال و قصد قربت و امثال ذلک، اگر انجام داد الا ولابد چنین مکلفی عند العرف و عند العقلا نسبت به آن امر ممتثل شمرده می شود. عقلا می گویند این عبد مأمور به خودش را انجام داد، امر مولا را در خارج امتثال کرد. هر امری را با همه اجزا و شرایطش اگر انجام دادیم، حتما این عمل نسبت به خود اون امر سبب امتثاله. مساویست که اون امر، امر واقعی اولی اختیاری باشد، اگر مأمورون به این امر را اندل اختیار با همه اجزا و شرایط انجام دادیم، یستقل امتثال. یا این امر یک امر اضطراری و واقعی ثانوی باشد، اگر اندل اضطرار این مأمورون بهرا با همین اجزا و خصوصیاتش انجام دادیم، بازم یستقل امتثال. و یا این امر امر ظاهری مادامی باشد، باز اگر اندل شک و اندل جهل به واقع این امر را با همه خصوصیات و اجزا و شرایطش انجام دادیم، بلا اشکال نسبت به امر ظاهری امتثال صدق میکنه. این یک. همچنین تردیدی نیست در این که انجام عمل و مأمور به با تمامی اجزا و شرایطی که شرعاً و عقلاً براش مقرر شده، این قطعاً مجزیز و قطعاً کفایت می کند از امتثال دوباره عمل. یعنی لازم نیست مکلف عمل را مجدداً اعاده بکند و دوباره اون عمل را بر طبق این امر انجام بده، مگر اینکه مطلوب مولا تکرار باشد. وگرنه اگر مطلوب اصل ایجاد طبیعت باشد، اعاده لازم نیست. به جهت این که این عبد و این مکلف تکلیفی را که به دوشش آمده بود به همان نحوی که ازش خواسته شده بود و مطلوبیت داشت انجام داده. وقتی مکلف تکلیف را علی ما هو علی فی الواقع او فی الظاهر طبق دستور مولا انجام داد، طبق اون چرا که مولا خواسته بود انجام داد، حتما این امر از دوش این عبد برداشته میشه، حتما این امر ساقط میشود و محال است که بعد از امتثال هم باز این امر باقی باشه. چرا؟ چون غرض و هدف از این امر کردن ایجاد دائی و ایجاد محرک بود تا مکلف برد این عمل رو امتثال بکنه، این مأمورون به را بیاورد. فرضم این است که رفته امتثال کرده و اونطوری که مطلوب مولا بوده انجام داده. وقتی انجام داد الا ولابد اون غرض و مطلوب مولا و هدف مولا حاصل شد، و وقتی که غرض و هدف حاصل شد دیگه محال است که این امر بازم باقی باشه، چون در این صورت یلزم بقاء امر مولا بدون وجود حکمت و بدون وجود مصلحت و بدون وجود غرض و علت غایی و چنین چیزی از مولای حکیم صادر نمی شد، چون بقا این امر بدون غرض عبثون لغو است، کار عبث قبیح است و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی شد. همونطوری که اشاره کردیم اینها تماما در مواردی است که مطلوب مولا صرف الوجود طبیعت باشه، اما اگر مطلوب مولا مطلق الوجود شد یا مطلوب مولا تکرار شد، اونجا البته یک بارم که انجام دادیم مجددن باید انجام بدیم، امر ساقط نشده. این هم جای بحث نیست. هر امری را طبق اجزا و شرایطش انجام دادیم حتما ساقط میشد، این یک. حتما امتثال میاد، این یک. بعدم که امتثال آمد حتما اون امر ساقط میشد، این دو. اینا هیچ کدوم جای بحث نیست. انما الکلام و الاشکال در مواردی است که دو دسته اوامر در کار باشه. یک دسته اوامر اولیه واقعیه اختیاریه که این مکلف به دلیلی از دلائل و به جهتی از جهات موفق به انجام اون و به امتثال اون نشده، حالا یا به خاطر اینکه قدرت نداشته، یا به خاطر اینکه نمیدونسته، دسترسی نداشته، یا به هر جهت موفق به انجام اون نشده. این یک. به دسته دوم اوامر واقعیه ثانویه اضطراری که در مورد این اوامر میان که ما مستر باشیم و دستمون از واقع کوتاه باشه، یا اوامر ظاهریه که فقط اندل جهل و اندل شک بر دوش انسان میاد، شد دو دست اوامر. اوامر واقعیه اختیاریه که الان قابل امتثال نیست، اوامر واقعیه اضطراریه یا اوامر ثانویه ظاهریه. اینا حالا اگر چنانچه آقای مکلف در شرایط خاصی قرار گرفت که مستر شد یا مکره شد و نتوانست اون امر واقعی اولی را انجام بده و امتثال بکنه، بلکه آمد امر ثانوی اضطراری رو انجام داد، عند ضرورت نماز با تیمم به جا آورد و بعد از امتثال این ضرورت و اضطرار و عذر مرتفع شد. یعنی فرض کنید که مثلا تمکن از آب پیدا کرد، هنوز هم وقت باقی است یا بعد از خروج وقت چنین تمکنی پیدا کرده؟ سوال اینه که آیا این عملی که در شرایط اضطرار مطابق با امر اضطراری انجام داده، او را از انجام عمل مجدداً بر طبق امر اختیاری بعد از رفع اضطرار کفایت میکنه و بی‌نیاز میکند یا نه؟ این عمل اضطراری قائم مقام اون عمل اختیاری میشود؟ اعاده و قضا را از دوش انسان بر میدارد یا نه؟ این نسبت به اوامر اضطراری. و همچنین اگر مکلفی در اثر شک در واقع بر طبق امر ظاهری انجام وظیفه کرد، بر طبق استصحاب، بر طبق اصل براءت انجام وظیفه کرد و بعد از مدتی واقع براش منکشف شد، معلوم شد که این استصحابی که جاری کرده اشتباه بوده، وضو نداشته، بدون وضو نماز خونده و امثال و ذالک، استصحاب حرمت کرده ترک کرده اشتباه بوده، باید انجام میداده، این عمل واجب شد. آیا بعد از کشف خطا و کشف خلاف بر این مکلف واجبه و لازم است که عمل را بر طبق این امر واقعی مجدداً انجام بده و امتثال بکند یا نه انجام عمل دوباره برش لازم نیست؟ خب با این بیانات کاملا محل بحث ما و محل نزاع ما روشن می شود که ما در دو مرحله بحث داریم و در هر مرحله حسابی دارد که انشاءالله تفصیلا از جلسه بعدی وارد اون بحث خواهیم شد. مطلب دوم را هم در همین جا ختم می کنیم، مطلب سوم را به صورت مجمل و مختصر مطرح می کنیم و اون راجع به این است که آیا مبحث اجزا از جمله مباحث لفظیه علم اصول است، داخل در مباحث الفاظ است یا از مباحث عقلیه علم اصول هست داخل در مباحث عقلیه. می‌فرمایند که این مسئله در کلمات اصولیین به یکی از دو نحو و دو صورت عنوان شده که طبق یک بحث و یک عنوان میشه داخل کرد در مباحث الفاظ، طبق عنوان دوم میشه داخل کرد در مباحث ملازمات عقلیه و اون دو عنوان اینه. در کلمات متقدمین نوعاً مسئله اینجور مطرح میشد که الامر هل یقتضی الاجزاء عند الاتیان بالمأمور به بالمأمور به على وجه املا. صحبت از نیست که امر چنین اقتضایی دارد یا ندارد. کلمه على وجه رو بعداً معنا می‌کنیم، ولی مهم در این تعبیر این است که الامر هل یقتضی و هل یدل اولا، آیا امر مولا چنین دلالتی دارد یا ندارد؟ خب اگر ثابت شد که امر مولا همچی دلالتی داره، این قطعاً دلالت لفظیه خواهد بود، از ظاهر امر استفاده می شود. علاهازا مثل بقیه مباحث، چطور وجوب از ظاهر امر استفاده می شد، حرمت از ظاهر نهی استفاده می شد و اینا رو داخل کردیم در مباحث الفاظ، در مباحث ظواهر، این مسئله اجزا هم علاهازا از ظاهر امر استفاده می شه، داخل می شود در مسئله مباحث الفاظ. ولی این در متأخرین نوعاً مسئله طرز دیگری عنوان می شد، با اون اینه که به تعبیر صاحب کفایه و دیگران می فرماین که هل الاتیان بالمأمور به علا وجهی یقتضی الاجزاء و یستلزم الاجزاء ام لا. صحبت از استلزامه، صحبت از اقتضای عقلی است. به بیان دیگر، آیا ما بین اتیان مأمورون به بر طبق امر ظاهری یا بر طبق امر ظاهری و ما بین مجزی بودن این عمل از اتیان این مأمورون به مجددن بر طبق امر واقعی اولی، آیا ما بین این دوتا ملازمه هست که اگر ما این را انجام دادیم مجزی باشه از اون؟ عقلن چنین ملازمه هست یا چنین ملازمه ای نیست؟ خب کاملا روشن است علاهازا طبق این تعبیر این مسئله داخل میشد در بحث ملازمات عقلیه. پس روی تعبیرات دور میزنه. طبق تعبیر متقدمین مسئله جزء مباحث الفاظ به حساب میاد، طبق تعبیرات متأخرین مسئله جزء مباحث عقلیه و ملازمات عقلیه شمرده میشه. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما مسئله الاجزاء من المسائل العقلیه من الملازمات العقلیه و حاکم به این مطلب عقل انسان است، نه ظواهر کلمات، نه شرع مقدس. کجا شارع فرموده این عمل مجزی هست یا مجزی نیست؟ صحبت از اجزا نکرده. شرع مقدس امری کرده اندل استرار کذا، اند شک کذا. این عقل انسان است که حکم میکند به این که اگر شما مأمورون بهرا علا وجهی اتیان کردید و انجام دادید، حتما این عمل مجزی خواهد بود، قائم مقام واقع میشه، شما رو مستقنی میکند عن الاعاده اداءً او قضاءً. خب این عقلی است، ربطی به ظواهر کلمات نداره، ربطی به مباحث الفاظ نداره. امر مولا دلالت بر اجزا نکرد، امر مولا دلالت بر طلب الفعل کرد، دلالت بر بعث علل فعل کرد، اونم اصل طبیعت. اما اینکه این عمل را انجام دادیم با همه اجزا و شرایط مجزی هست یا مجزی نیست، این دیگه از امر مولا استفاده نمیشد، این به حکم عقل است. بنابراین مسئله اجزا میشد جزء مباحث عقلیه و جزء ملازمات عقلیه، ربطی به مباحث الفاظ نداره. در خاتمه یه نکترم اشاره میکنن و اون این که مرحوم آخوند تعبیر کردن به این که حل الاتیان و بالمأمور به علا وجهی یقتضی الاجزاء اولا. منظور ایشون از این علا وجهی یعنی به نحوی که جامع تمام اجزا و شرائط باشه، این عمل هر نوع جزء و شرطی را که شرع یا عقل دخالت میده تمام اینها رو داشته باشه، این میشد علا وجه. منظور ایشون از این حل یقتضی هم اقتضا به معنای علیت و تأثیر در اینجا مراده، یعنی آیا اتیان این عمل بر طبق امر استراری یا بر طبق امر ظاهری مؤثرون در سقوط این امر یا مؤثر نیست؟ اقتضا به معنای مؤثر بودن، نه اینکه اقتضا به معنای دلالت و کشف باشه، صحبت از کشف نداریم که آیا این اتیان کاشفون ان سقوط الامر یا نه، که این مسئله کشف مربوط میشد به مقام علم، یکشف و حاکی هست یا حاکی نیست، صحبت از اقتضا و تأثیره، این مؤثرون در اون سقوط یا مؤثر نیست. خب به حمدالله سه مطلبی را که مقدمتا لازم بود بگیم، معنی کلمه اجزا یک، بیان محل نزا دو، بیان جایگاه این مسئله که در مباحث الفاظ است یا در مباحث عقلیه سه، هر سه مطلب تا اینجا به پایان رسید. بعد وارد مباحث اصلی باب اجزا میشن تا به اونجاها برسیم. حالا عبارت رو تطبیق بکنیم. الباب ثانی غیر المستقلات العقلیه. باب دوم راجع به غیر مستقلات عقلیه است. تمهیدون سبق ان قلنا، در اول مبحث ملازمات گفتیم ان المراد از غیر مستقلات عقلیه، مراد از غیر مستقلات عقلیه در این مقام هو، اون مراد اینه ما لم یستقل العقل به وحده، یعنی عقل استقلال ندارد به تنهایی در وصول الی نتیجه. حاکم علل اطلاق عقل نیست که صغرا رو عقل درک بکند، کبرا رو عقل درک بکند و نتیجه هم خودش بگیره. بل یستعینو به حکم شرعی، الا ولابد استعانت میجوید از یک حکم شرعی و از یک خطاب شرعی، فی احدا مقدمت القیاس، در یکی از دو مقدمه استدلال و هی صغرا، صغرا را باید از شارع کمک بگیره. بل مقدمت الاخرى و هی الکبرا، البته همون حکم عقلی است که عبارت است از حکم العقل بالملازمه، بازم عقلا ملازمه، ملازمه عقلی است، بین حکم شارع در مقدمه اولا که صغرا باشد و بین یک حکم شرعی دیگر. مثال عقل حکم میکند به این که ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه شرعن و بین وجوب مقدمه شرعن، شارع فرموده ذل مقدمه واجب، عقل میاد میگه بین این دوتا ملازمه هست، پس ناچار از شارع بگه مقدمه هم واجب، این ناچاری رو عقل درست میکنه. و هاذه الملازمه العقلیه بین این دوتا، لها عدت و موارد، براش چندین مورد هست که وقع فیها البحث، مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده، و صارت این موارد موضع للنزاع بین اصولیین، و نحن ذاکرون در این مقام اهم این مواضع و موارد را در طی پنج مسئله. المسئله الاولى راجع به اجزا. کلمه اجزا رو معنا کردیم لغتا و اصطلاحا تصدیرون. لا شک در این که مکلف این یک نوع تمهید و آماده کردن است. در اینجا سه مطلب رو عنوان کردیم، یکی معنی اجزا که در پاورقی بهش اشاره می کنن، یکی بیان محل نزاع، یکی هم بیان این جایگاه این مسئله. لا شک در این که مکلف اضافه علی هرگاه اتیان بکند به ما امر بهی مولاه، به عملی که مولا او را به اون امر کرده، اونم علل وجه المطلوب، بر همون وجهی که مولا میخواسته، ای عطا بالمطلوب مولا علی طبق ما امر مولا به او به اون عمل، در حالتی که این عمل جامعاً لجمیع ما هو معتبرون فی، جمیع اون چرا که اون معتبر است در اون شی و در اون عمل، من الاجزاء او الشرائع، چه شرعیه و چه عقلیه، اونایی که عقل حکم میکند اونایی که شارع. فان هذا الف لا شک در این که مکلف اذا امر فعل بما امر به مولا با همه اجزا و شرائط، فان هذا الفعلی که جامع اجزا و شرائط هست، منه از اون مکلف، یعتبر امتثالا برای نفس همون امر، اون امر رو امتثال کرده، مساوی است که امر امر اختیاری واقعی باشد، امر اولی، یا امر امر اضطراری باشد، یا امر امر واقعی باشد، که اینا رو از خارج مقدمتا من عرض کردم، تقسیم کلی کردیم، بعدم اینم شعبه از اون تقسیم کلی. بلیس فی هذا، تا اینجا هرچی گفتیم جای اختلاف نیست، او یمکن، نه تنها اختلافی واقع نشده، امکانش هم نیست. لیس هذا فی هذا خلافون، او یمکن یقع فی خلاف، نه امکان اختلاف هم نیست. طبیعی است که عقل حکم میکند که انسان هر عملی را بر طبق امرش انجام داد حتما اجزی هم هست. و کذا لا شک ولا خلاف در این که این امتثال بر این صفت که جامع همه اجزا و شرایط باشه یجزه او، حتما مجزی است. و یکتفا به این عمل و به این امتثال ان امتثال آخر، دیگه اعاده لازم نیست، تکرار لازم نیست. چرا؟ لان المکلف بر حسب فرض ما این است که عمل رو با همه اجزا اونطوری که مطلوب بوده آورده، قد جا به ما علیه، آورده به اون چی که بر دوشش بوده، من تکلیف علی الوجه مطلوب، اون جوری که وظیفش بوده انجام داده، وقتی انجام داد و کفا، این عمل کفایت میکنه، و این از این که این عمل رو انجام داده و کافی هست، قطعا یسخط الامر الموجه الیه، اون امری که متوجه بهش شده بود از طرف مولا اون ساقط میشه. چرا؟ لانه قد حصل بالفعل ما دعا الیه، اون چرا که این امر دایی بود ما رو به او فعلا حاصل شده، قد حصل بالفعل در خارج ما اون قرضی که و اون مطلوبی که دعا این امر مولا ما رو به اون قرض، و انتها آمد، و وقتی قرض حاصل شد مدت امرم به پایان میرسد، به سر می آید. و یستحیل ان یبقا بعد حصول قرضه، وقتی که محال است این که باقی بماند اون امر بعد از این که قرض مولا از این امر حاصل شده، و الا بقایش میشد عبث بدون قرض، کار عبث از مولای حکیم قوی است و صادر نمیشد. و ماکان قدا الیه بعد حصول قرضه، و بعد حصول ماکان قدا این امر ما رو به اون که اون عمل جامع شرایط باشه. چرا یستحیل ان یبقا؟ لانتهای عمد دعوته، چون مدت دعوت این امر به سر آمده، مدت مأموریتش تمام شد رفت، به چه وسیله به سر آمده؟ به واسطه حصول غایت و هدف از این امر، اون غایتی که داعیه بود ما را به این عمل، اون حاصل شد امتثال. الا اذا جوزنا، مگر این که ما بگیم محال بر مولای حکیم جایزه، الا اذا جوزنا، تجویز بکنیم امر محال را، و اون امر محال حصول معلول است بدون علت، معلول امر است، علت غرضه، بگیم اگر معلول بدون علت حاصل میشد، اینجا هم امر بدون هدف باقی میمونه، و لیسه فلیسه. و انما وقع الخلاف، اونی که محل اختلاف هست بین اصولیین، او یمکن ان یقع، یا امکان این معنا هست که اختلاف درش بشد، در مسئله اجزا، فی ما اذا کان هناک امران، در اون مواردی است که دو دسته اوامر داشته باشیم. دسته اول امر اولی واقعی، امر اولی واقعی داریم که لم یمتثله المکلف، مکلف اون امر اصلا امتثال نکرده، اما لتعذره علیه، چون متعذر بوده نمیتونسته انجام بده، او لجهلی بهی، چون جاهل بوده نمیدونسته تا انجام بده، این یه دسته اوامر. دسته دوم امر ثانوی، که این امر ثانوی اما اضطراری است در صورت تعذر اول، اگر اولی رو نمیتونم انجام بدم یا متأثر هست، نوبت به امر اضطراری، و اما امر ظاهری در صورت جهل به اول، که اینا رو همه رو از خارج مقدمتن با ذکر مثال توضیح دادیم و تعریفم کردیم. محل خلاف اینجاست، در اینجایی که دو دسته اوامر، سوال اینه، فنو شنچین است اذا امتثل مکلف این امر ثانوی اضطراری را اندل اضطرار، یا این امر ثانوی ظاهری را اندل جهل به واقع، ثم زال العذر و الاضطرار، بعد از مدتی این عذر و اضطرار زائل شد، در مورد امر اضطراری او زال الجهل، اون جهالت به شکش برداشته شد و انکشف الواقع، واقع و حقیقت دراش منکشف شد، یقین کرد که واجبش اونه. صح الخلاف اینجا صحیح هست و بجاز اختلاف فی کفایت ما عطابه، در کفایت کردن اون چرا که عطا این مکلف به اون، امتصالا للامر ثانی، به عنوان امتصال امر ثانی کفایت از امتصال امر اول کافی هست یا کافی نیست. به اجزای این عمل انجام شده این ما عطا از اون امتصال امر اولی به عنوان اعاده در وقت لازم نداره و به عنوان قضا در خارج وقت هیچ کدوم لازم. بل اجل هازا عقدت هازل مسئله، برا بیان این اختلاف منعقد شده از این مسئله، یعنی مسئله اجزا و حقیقتها. از اینجا وارد اون مطلب سوم میشیم که جایگاه این مسئله روشن بکند که داخل در مباحث الفاظ است یا داخل در مباحث ملازمات عقلیه. و حقیقت این مسئله هبل بحث عن ثبوت ملازمه، به نظر ما حقیقت این مسئله بحث و گفتگو از ثبوت ملازمه از عقلا بین الاتیان بالمأمور به امر اضطراری یا امر ظاهری و بین مجزی بودن این عمل و اکتفا کردن به این عمل از امتصال امر اولی اختیاری واقعی. شرع مقدس کاری به این نداره، ظاهر امر است که افعل، طلب الفعل است، اما آیا این عمل مجزی از واقع هست یا نه بعد از رفع اضطرار، اینو شارع نمیگد، اینو عقل میگد با ادله ای که داره. فقط عبر بعضی از آقایان مثل مرحوم صاحب کفایه، بعضی از علمای اصول متأخرین از این مسئله اجزا اینجور تعبیر کردن: هل الاتیان بالمأمور به، آیا اتیان به مأمورون به علا وجهه، یعنی با همه اجزا و شرایط معتبره عقلی و شرعی، یقتضی الاجزا او لا یقتضی، این مقتضی اجزا هست ما را از اون امر واقعی اولی بی نیاز می کند یا نه بی نیاز نمی کند. این تعبیریست که والمراد من الاقتضا، منظور آقایان از اقتضا در کلام این بحث صاحب الکفایه، الاقتضاء به معنای علیت و تأثیره. یعنی چه؟ ای انهو حل یلزم، یعنی این که شنچین است، آیا لازم می آید عقلن به حکم عقل از اتیان به این مأمورون به در حال استرار سقوط و تکلیف از ریشه و اساس شرعن نسبت به این عمل، نماز را انجام دادیم اداعن قضاعن دیگه اعاده لازم نداره، یا نه لا یلزم؟ صحبت از اینه، آیا این عمل اضطراری مؤثرون در سقوط، علتون لسقوط اولا، پس اقتضا به معنای علیته نه به معنای کشف و اینا که مربوط به مقام علم است، ربطی به مقام سقوط و امتصال نداره. ما فعلا در اصل سقوط واقعی بحث میکنیم، اما علم داشتن و نداشتن مورد بحث ما نیست. و من هنا دیدیم که این تعبیر نشون میده که مسئله عقلی باشه، ولی بعضی از متقدمین نوعا میگفتن الامر دال على الاجزاء اولا، از این تعبیر برمیاد که میخوان بگن از خود امر استفاده میشد. خب این میشد بحث لفظی جزء مباحث الفاظ میشه. و من هنا که بحث از ملازمه هست، تدخل این مسئله اجزا در باب ملازمات عقلیه و از مباحث الفاظ خارج میشد. الا ما حررنا بحث را در صدر این مقصد دوم، عن المراد بالملازمه العقلیه، که منظورمون از ملازمه عقلیه بود که العقل یحکم، اینجا هم العقل یحکم، پس ملازمه میشه ملازمه عقلیه دیگه. بلا وجه لجعل این مسئله از باب مباحث الفاظ کما علیه المتقدمین، لان نزالک، چون این حکم به اجزا لیس من شؤون دلالت لفظیه، ربطی به ظاهر امر نداره، این به حکم عقل است. امر مولا فقط دلالت میکنه بر طلب طبیعت، لیس الا و علینا ان نعقد البحث، بر ماست که منعقد بکنیم این بحث از اجزا را فی مقامین. الاول، مقام اول فی اجزاء المأمور به بالامر الاضطراری، این مجزی از واقع هست یا نه؟ از ثانی، مقام دوم فی اجزاء المأمور به بالامر ظاهری، عمل رو بر طبق امر استصحابی و امر ظاهری انجام دادیم عند شک، آیا بعدن که کشف خلاف شد این عمل مجزی هست یا مجزی نیست؟ و تفصیلا انشاءالله راجع به این دو مقام بحث خواهیم کرد تا برسیم.